تا حالا به این فکر کردی که قانون مور، یعنی همون اصلی که باعث شده گوشی و لپتاپت هر سال قوی تر بشن دیگه، رسما به آخر خط رسیده؟
دقیقا.
انگار دنیای تراشای سیلیکونی با تمام عظمتش به یه دیوار آجوری خورده، ولی خب منابعی که پو در اختیارمون گذاشتی از یه مسیر کاملا جدید حرف میزنن، یه راه غیر منتظره که از چین میاد.
آره،
مسیری که اصلا به جای برق از خود نور استفاده میکنه.
دقیقا. ببین، مثل این میمونه که سالها تلاش کرده باشیم سریع‌ترین ماشین مسابقه رو بسازیم، بعد یهو به محدودیت فیزیکی موتور بنزینی برسیم.
آها.
بعد یهو یکی از راه برسه و بگه چرا به جای جاده پرواز نکنیم. این تغییر پارادایم به همین اندازه بزرگه.
امروز قراره با هم بریم تو دل منابعی که درباره یک دستاورد علمی شگفت‌انگیز از دانشگاه چینهای چین صحبت می‌کنن، یه تراشه فوتونیک یا همون نوری به اسم تایچی. می‌خوایم بفهمیم این تکنولوژی دقیقاً چیه؟ چرا اینقدر مهمه که مقالش توی مجله فوق معتبر ساینس چاپ شده؟ و اینکه چطور میتونه همزمان هم آینده هوش مصنوعی رو زیر رو کنه و هم راستش تمام استراتژی تحریم‌های تکنولوژیک علیه چین رو بی‌اثر کنه؟
خب، پس از پایه شروع کنیم.
آره، بیا از اول شروع کنیم. اصلا چرا میگیم دنیای سیلیکون به بحران خورده؟ مشکل کجاست؟
سوال خوبیه، چون تا مشکل رو درست درک نکنیم عظمت این راه حل مشخص نمیشه. ببین، دهه هاست که کل تمدن دیجیتال ما روی یه قانون نانوشته بنا شده، قانون مور،
که به زبون خیلی ساده میگه تعداد ترانزیستورهایی که میتونیم روی یه تراشه جا بدیم تقریبا هر دو سال دو برابر میشه. درسته؟
آره، روح قانون همینه.
یعنی قدرت پردازش بیشتر تو همون فضای قبلی.
دقیقاً. هرچند جالبه که خود گوردون مور اول گفته بود هر سال، بعدم پیشبینیش رو عوض کرد به هر دو سال. ولی ما الان به انتهای فیزیکی این مسیر رسیدیم. وقتی ترانزیستورها رو اینقدر کوچک می‌کنیم، مثلا ابعاد زیر 3 نانومتر، دیگه قوانین فیزیک کلاسیک جواب نمیدن
و وارد دنیای کوانتوم میشیم.
بله، و اونجا یه پدیده خیلی دردسرساز به اسم تونل زنی کوانتومی اتفاق میفته که
وایسا تونل زنی کوانتومی، این دیگه خیلی علمی تخیلی شد، یکم ساده ترش کن برامون.
حتما. اسمش پیچیده است ولی مفهومش رو میشه ساده گفت. تصور کن الکترون ها کارگرایی هستن که باید تو مسیرهای مشخصی حرکت کنن. این مسیرها دیوار دارن.
خب،
وقتی ترانزیستورها انقدر کوچیک میشن، این دیوارها به قدری نازک میشن که الکترونها طبق قوانین کوانتومی بدون اینکه در رو باز کنن از دیوار نشت میکنن، یهو سر از یه مسیر دیگه در میارن.
عجب. پس مثل اینه که دیوارهای خونت انقدر نازک بشن که بتونی ازشون رد بشی و بری تو اتاق بغلی. این که یعنی هرج و مرج کامل.
دقیقاً، کلمش هم اینه، هرج و مرج. و این دو تا پیامد فاجعه بار داره. اول اینکه کلی از این الکترون‌های فراری تبدیل به گرمای بی‌مصرف میشند، گرمای وحشتناک.
آها.
دوم، مصرف برق به شدت بالا میره. منابع مثال خیلی ملموس میزنن که عمق فاجعه رو نشون میده.
چی؟
تراشه H100 انشفندیا که الان پادشاه دنیای هوش مصنوعیه، به تنهایی حدود 700 وات برق مصرف میکنه. میدونی 700 وات چقدره؟
نه دقیقا.
یعنی به اندازه یه توی برقی یا یه بخاری برقی کوچیک.
باورم نمیشه. من همیشه فکر میکردم تراشه ها قطعات ظریف و کم مصرفی هستن، ولی این مثل اینی که یه اتوی داغ همیشه روشن توی کامپیوترت باشه.
دقیقاً.
حالا شما تصور کن یه دیتا سنتر با ده‌ها هزار تا از این اتوها که کنار هم دارن کار میکنن.
و این دقیقاً همون بحران انرژیه که الان گریبانگیر صنعت هوش مصنوعی شده. بی دلیل نیست سم آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی، اون جمله معروف رو گفته.
کدوم جمله؟
که ما برای مدل‌های هوش مصنوعی بعدی به انرژی همجوشی هسته‌ای نیاز داریم. این اغراق نیست، یه واقعیت تلخ مهندسیه. دیتا سنترها دارن منابع آبی رو برای خنک‌سازی خشک میکنن. هزینه برقشون سر به فلک کشیده.
پس صنعت به یه راه حل بنیادی نیاز داشت.
دقیقاً. باید خود حامل اطلاعات رو عوض میکردن. یعنی نور به جای برق.
و اینجاست که وارد دنیای فوتونیک میشیم. البته ایده کامپیوترهای نوری که چیز جدیدی نیست. ده هاست که در موردش صحبت میشه. چی باعث شده الان این ایده عملی بشه؟
تفاوت اصلی در ماهیت الکترون و فوتونه. منابل این رو با یه تشبیه عالی توضیح دادن.
بگو.
الکترون ها توی سیم های مسی مثل ماشین ها توی ترافیک سنگین اتوبان هممت هستن. اونم عصر یه روز شلوغ. جرم دارن، به هم میخورن، استکاک ایجاد میکنن.
کلی انرژی به شکل گرم و هدر میدن و سرعتشون هم محدوده. تصویر کاملا آشناییه.
آره. خب حالا فوتون ها چی هن؟ فوتون ها یعنی بسته های نور. مثل اینه که به جای گیر کردن تو اون ترافیک بتونی با سرعت نور پرواز کنی بدون هیچ مانعی.
جالبه.
فوتون ها جرم ندارن، با هم برخورد نمی کنن، مقاومتی تو مسیرشون نیست. در نتیجه تقریبا هیچ گرمایی هم تولید نمی کنن. این تفاوت یه تغییر بنیادین در بازیه.
خب اینجا یه سوال بزرگ پیش میاد. اگه این ایده اینقدر درخشان و واضحه، چرا تا الان کامپیوترهای نوری رو تو بازار ندیدیم؟ چرا لپتاپ من هنوز با الکترون کار میکنه نه فوتون؟ مشکل کجا بوده؟
مشکل اصلی طبق چیزی که منابع روش خیلی تاکید دارن یه کلمه بوده: مقیاس پذیری.
مقیاس پذیری؟
یعنی ساختن یه سیستم نوری با دو تا پرتو نور ساده است، اما وقتی میخوای میلیون ها یا میلیارد ها پرتو نور رو توی فضای میکروسکوپی مثل یه تراشه کنترل کنی، همه چیز به هم میریزه.
چرا؟
چون نور یه خاصیت ذاتی داره که دوست داره پخش بشه. به این پدیده میگن پراش یا دیفرکشن. این بزرگترین مانع مهندسی برای ساخت تراشه های نوری پیچیده بوده.
پس چطور تیم دانشگاه چینه ها این مشکل رو حل کردن؟ جادوشون چی بوده؟
ببین، اونا به جای جنگیدن با فیزیک نور، از خود فیزیک نور به نفع خودشون استفاده کردن. معماری که طراحی کردن، تایچی، بر اساس یه مفهوم به ظاهر پیچیده کار میکنه به اسم...
اسمش چی هست؟
محاسبات توضیح شده در ابعاد فرکانس ترکیبی.
اوکی، این اسم حتی از قبلی هم ترسناکتره. بیا اینو برای من و شنوندمون به زبان آدمیزاد ترجمه کنیم.
حتماً. به زبان ساده، به جای اینکه سعی کنن همه محاسبات رو در یک نقطه مرکزی و شلوغ انجام بدن که باعث میشه پرتوهای نور با هم تداخل کنن و همه چیز خراب بشه،
خب
اومدن محاسبات رو در خوشه های مختلف روی سطح تراشه پخش کردن. اما نکته هوشمندانش اینجاست، اونا از پدیده تداخل امواج نوری که قبلا یه مشکل به حساب می اومد برای انجام خود محاسبات استفاده کردن.
یعنی چی؟ چطوری؟
یعنی دو موج نور رو طوری به هم برخورد می دادن که نتیجه تداخلشون جواب یک عملیات ریاضی پیچیده باشه.
چه حرکت هوشمندانه ای؟ یعنی از باگ سیستم به عنوان ویژگی اصلی استفاده کردن. و این عملیات ریاضی که میگی همون عملیات ضرب ماتریسی معروفه، درسته؟
دقیقاً همون. و ضرب ماتریسی قلب تپنده تمام مدل‌های هوش مصنوعیه، از تشخیص چهره روی گوشیت گرفته تا جواب‌هایی که از چت‌جی‌پی‌تی می‌گیری، همه و همه در نهایت به میلیاردها بار تکرار همین یک عملیات خلاصه میشن.
و نتایجی که این تراشه تایچی به دست آورده واقعا آدم رو میخکوب میکنه. مقاله‌ای که تو مجله ساینس چاپ شده به یه عدد کلیدی اشاره میکنه که وقتی خوندمش چند بار چک کردم ببینم درست دیدم یا نه.
کدوم عدد؟
160 تریلیون عملیات بر ثانیه به ازای هر وات مصرف انرژی، یعنی 160 TOPSW.
این عدد واقعا تکان دهنده است. برای اینکه مقیاسش دستمون بیاد، منابع میگن که پیشرفته ترین تراشه های الکترونیکی امروزی، بهترین هاشون مثل محصولات انویدیا و گوگل، بهره‌وری بین 1 تا حداکثر 5 TOPSW دارن.
فقط 1 تا 5؟
آره، ما داریم درباره یه جهش صحبت میکنیم که چند صد برابر بهتره. این یه پیشرفت 10% یا 20% نیست. یه جهش کوانتومیه به یه دنیای کاملا جدیده.
و فقط بحث بهینگی مصرف انرژی نیست. دو تا موفقیت دیگه هم داشته که خیلی مهمه. اول اینکه دقتش در دستبندی تصاویر به 91.8% رسیده. این برای یک تراشه آنالوگ، یعنی تراشه‌ای که با طیف پیوسته نور کار میکنه، نه فقط 0 و 1، یه شاهکاره.
درسته. و دوم که شاید حتی مهمتر باشه، اینه که تونسته محتوای با کیفیت بالا یا های فیدلیتی تولید کنه. این همیشه پاشنه آشیل تراشه‌های نوری بوده. یعنی ثابت کرده فقط یه ماشین حساب خیلی سری نیست، بلکه میتونه از پس کارهای خلاقانه مثل تولید تصویر یا متن هم بر بیاد.
خب، تا اینجا فهمیدیم که با یک پیشرفت علمی بزرگ روبرو هستیم. ولی چیزی که توی منابع خیلی روش تاکید شده بود اینه که داستان فقط علمی نیست. انگار این تراشه یه بمب ساعتی سیاسی هم هست که زیر پای جنگ تکنولوژی آمریکا و چین منفجر شده. درسته؟
کاملاً. برای فهمیدن این بخش باید به چند سال اخیر برگردیم. آمریکا تحریم‌های خیلی شدیدی علیه چین وضع کرده تا جلوی دسترسی اونها به تکنولوژی‌های پیشرفته ساخت تراشه رو بگیره.
به طور مشخص جلوی خرید دستگاه‌های لیتوگرافی EUV از شرکت ASML رو گرفتن.
دقیقاً، همون دستگاه‌هایی که برای ساخت تراشه‌های زیر 5 نانومتر کاملاً ضروری هستند.
و منطق تحریم هم این بود که اگه چین نتونه تراشه‌های کوچیک‌تر و قوی‌تر بسازه، تو مسابقه هوش مصنوعی از غرب عقب می‌مونه.
بله، و اینجا می‌رسیم به اون نکته کلیدی، اون آها مومنت ماجرا. منطق تحریما کاملاً بر اساس فیزیک الکترون بنا شده. اما نکته اینجاست. فوتون یا همون نور طول موج بسیار بزرگتری نسبت به ابعاد یه ترانزیستور 3 نانومتری داره.
صبر کن ببینم، یعنی برای ساختن مدارهای نوری شما اصلا نیازی به تکنولوژی 3 نانومتری ندارید؟
دقیقاً، این تمام معادله رو به هم میزنه. این کل استراتژی تحریم رو دور میزنه. چین میتونه با استفاده از تکنولوژی‌های لیتوگرافی قدیمی‌تر، مثلا 45 نانومتری که تجهیزاتش رو کاملاً بومی‌سازی کرده
و در داخل کشور تولید میکنه،
تراشه‌های نوری بسازه که از نظر عملکرد و بهره‌وری انرژی با تراشه‌های 3 نانومتری انویدیا رقابت کنن یا حتی ازشون جلو بزنن.
این واقعا یک تغییر دهنده بازیه. یعنی تمام این جنگ تجاری، این همه فشار سیاسی برای محدود کردن تکنولوژی زیر 5 نانومتر، با این نوآوری کلاً بی اثر میشه.
درسته.
آمریکا داشت شطرنج بازی میکرد، ولی چین یک دفعه کل صفحه شطرنج رو برداشت و یه بازی جدید رو شروع کرد.
بهترین توصیف همینه. چیزی که اینجا جالبه اینه که چطور یه محدودیت تکنولوژیک تبدیل به کاتالیزور یه نوآوری بنیادین شده. فشار تحریم‌ها باعث شده چین به جای اینکه تو مسیر از قبل تعیین شده غرب قدم برداره، یه مسیر کاملاً جدید برای خودش ابدا کنه.
خب، با این همه تعریف و تمجید، یه سوال مهم که احتمالاً برای شنوندمون هم پیش اومده. با این تفاسیر من بالاخره میتونم بازی GTA بعدی رو با سرعت نور روی لپتاپم بازی کنم؟ لطفاً بگو آره.
متاسفانه باید ناامیدت کنم. جواب طبق منابع یه نه قاطع و بزرگه.
آه،
باید واقع‌بین باشیم. تراشه تایچی پردازنده عمومی یا CPU نیست. این یه تراشه تخصصی یا ASIC هست، یعنی فقط برای انجام یه کار خیلی خاص طراحی شده.
و اون کار محاسبات هوش مصنوعیه.
دقیقاً، محاسبات مربوط به شبکه‌های عصبی. این تراشه نمیتونه ویندوز رو بوت کنه یا منطق پیچیده یه بازی ویدیویی رو اجرا کنه.
پس هنوز به پردازنده‌های سیلیکونی قدیمی خودمون نیاز داریم. حتماً چالش‌های دیگه‌ای هم وجود داره.
همون فرق می‌کنه. ما به ابزارها، کامپایلرها و زبان‌های برنامه‌نویسی کاملاً جدیدی نیاز داریم.
پس آینده‌ای که منابع پیش‌بینی می‌کنن یه آینده هیبریدی هست، درسته؟
دقیقاً.
یعنی پردازنده سیلیکونی کارهای عمومی را انجام میدن و کنارش یه واحد پردازش نوری یا OPU قرار میگیره که مثل یه کمک پردازنده فوق‌العاده قدرتمند فقط کارهای سنگین هوش مصنوعی رو به دوش میکشه.
همین. منطقی ترین سناریو برای دهه آینده است. و این ما رو برمیگردونه به همون بحران انرژی که اول بحث بهش اشاره کردیم. وقتی شما مصرف انرژی برای محاسبات AI رو صدها یا حتی هزار برابر کاهش میدید، ناگهان کارهایی که قبلا غیر ممکن بودن ممکن میشن.
مثلا چی؟ چه درهایی به روی ما باز میشه؟
مثلا اینکه بتونیم مدل‌های هوش مصنوعی خیلی قدرتمندتر از GPT-4 رو روی لپتاپ یا گوشی موبایل خودمون اجرا کنیم،
بدون اینکه باتری دستگاه تو 5 دقیقه خالی بشه.
دقیقاً. این یعنی دموکراتیزه شدن قدرت هوش مصنوعی. دیگه برای استفاده از AI قدرتمند وابسته به دیتا سنترهای غول‌پیکر چند شرکت بزرگ نخواهی بود.
و این یعنی حفظ حریم خصوصی بیشتر وقتی محاسبات روی دستگاه خودت انجام بشه، دیگه نیازی نیست داده های شخصی و حساس خودت رو برای شرکت بزرگ اون سر دنیا بفرستی.
کاملاً. این میتونه پیامدهای اجتماعی خیلی عمیقی داشته باشه. از پزشکی شخصی سازی شده روی موبایل گرفته تا دستیارای هوشمند واقعا هوشمند که بدون نیاز به اینترنت کار میکنن، امکاناتش بی پایانه.
خب، فکر میکنم وقتشه یه جنبندی از این بررسی عمیق داشته باشیم. تراشه تایچی چین فقط یه قطعه سخت افزاری جدید و جالب نیست.
نه، خیلی فراتر از این حرف هاست.
اولا یک پیشرفت علمی بزرگه که رسما اعلام میکنه عصر پردازش نوری شروع شده. دوما یه زنگ خطر ژئوپلیتیک برای غربه که نشون میده استراتژی تحریم همیشه جواب نمیده. و سوما به نظر میاد آغازی برای یک عصر جدیده، عصر سیلیکون فوتونیک.
نکته مهمی که در منابع بهش اشاره شده اینه که این اتفاق به ما یادآوری میکنه بن‌بست ها در علم اغلب زاینده بزرگترین جهش ها هستند. وقتی یه مسیر به انتها میرسه، خلاقیت مهندسی مجبور میشه مسیرهای کاملا جدیدی رو حفر کنه.
و یه نکته جالبم برای دانشجویان و علاقمندان به تکنولوژی در منابع بود که فکر میکنم ارزش گفتن داره.
آره، حتما بگو.
اگه دنبال یک حوزه تحصیلی و شغلی پردارآمد و آینده دار تو دهه آینده هستید، گرایش فوتونیک و مهندسی نوری رو خیلی جدی بگیرید. به نظر میرسه این حوزه قرار منفجر بشه.
و شاید این بحث رو بشه با یک فکر نهایی برای شما به پایان رسوند. منابع به ما نشون دادن که چطور یک محدودیت فنی باعث یک جهش تکنولوژیک و یک تغییر ژئوپلیتیک شد. اما بیایید یک قدم فراتر بریم.
چطور؟
وقتی سنگ بنای دنیای دیجیتال ما، یعنی تراشه، دیگه تو انحصار یک تکنولوژی مثل سیلیکون یا چند کشور محدود نباشه و بازیگران و قوانین کاملا جدیدی وارد میدان بشن، چه اتفاقی برای توازن قدرت در جهان میفته؟ وقتی قدرت پردازش تقریباً بی نهایت و کم مصرف در دسترس همگان قرار بگیره، چه چیزی بعد از هوش مصنوعی ممکن خواهد شد؟ این سوالیه که جوابش آینده دهه پیش روی ما رو شکل میده.